بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه هفتم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسات قبلی بحث جرم رو، مباحث زیرمجموعه جرم رو شروع کردیم از سه مبحث اصلی که داشتیم و ابتدا آمدیم سراغ ارکان متشکله جرم. رکن اول، رکن قانونی یا عنصر قانونی یا پایه اول تشکیل دهنده جرم، پایه قانونی جرم بود که مباحثش رو خدمتتون عرض کردیم. رکن دوم از ارکان متشکله جرم، عنصر مادی جرم بود که تحت عنوان رفتار مباحثش رو خدمتتون به صورت کامل عرض کردیم. در زیر مجموعه عنصر دوم از عناصر تشکیل دهنده یا پایه دوم از سه پایه تشکیل دهنده یک جرم عرض شد خدمتتون که رفتار شامل فعل و ترک فعل هست. بر اساس رفتار سه تقسیم بندی از جرم رو خدمتتون عرض کردیم: تقسیم بندی جرم به مطلق و مقید، تقسیم بندی جرم به جرایم آنی و مستمر، و تقسیم بندی جرم به جرم ساده، به عادت و مرکب، که همه اینها رو از باب رکن دوم یعنی رفتار این سه تقسیم بندی رو خدمتون عرض کردیم و بهش می رسیدیم. کامل با مثالهای مختلف خدمتون عرض شد. می رسیم به رکن سوم جرم، یعنی پایه سوم متشکله برای یک جرم که بایستی باشه، و عرض شد، گفتیم این سه پایه می بایستی با هم وجود داشته باشه تا یک جرمی تشکیل بشه. رکن سوم عنصر روانی است بچه‌ها. ببینید، عنصر روانی، اولین و مهمترین مطلبی که من میبایستی در ابتدای رکن روانی یا عنصر روانی به عنوان سومین عنصر یا سومین رکن از عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم خدمتتون بگم این هستش که همه جرائم بچه‌ها، همه جرائم برای تشکیل عنصر روانی رو لازم دارن. یعنی اصلا یکی از پایه‌های متشکلی جرم، همونطور که گفتم خدمتتون. بنابراین این ذهنیتی که بعضی از دانشجوها دارند که جرائم غیر عمدی رکن روانی یا عنصر روانی نمیخواد یا نداره، کاملا غلطه. عرض شد همه جرائم، چه جرم عمدی باشه و چه جرم غیر عمدی باشه، نیاز به عنصر روانی داره، چون عرض شد عنصر روانی پایه سوم متشکلی جرمه. ما نگفتیم عنصر روانی پایه سوم تشکیل دهنده جرم عمدی است. خیر، داریم میگیم عنصر روانی پایه سوم متشکلی جرمه، چه عمد چه غیر عمد. اصلا اساس بحث اینه که این تفاوت بین جرم عمدی و جرم غیر عمدی بر اساس همین عنصر روانی و تفاوت در عنصر روانی هست که یک تقسیم بندی از جرم به ما ارائه میده به جرم عمدی و جرم به نام جرم عمدی و جرم غیر عمدی. خب، بنابراین در همه جرائم ما نیاز به عنصر روانی داریم. حالا در جرائم عمدی اون عنصر روانیه سوءنیت، که حالا توضیحات مبسوطش رو خدمتون عرض میکنم. اما در جرم غیر عمدی عنصر روانی تقصیره، عنصر روانی ما تقصیر محسوب میشه. تقصیر هم یعنی هر جا که بی مبالاتی یا بی احتیاطی انجام بشه. ببینید مثلا توی خدمت تو عرض شود جرم قتل غیر عمدی ناشی از حادثی رانندگی دقت بکنید، یا در جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثی رانندگی دقت بکنید، بیارید ماده 714 قانون مجازات اسلامی رو بیارید، بخش دوم بخش تعزیرات، اینجوری میگه، میگه هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا مهارت راننده منتهی به قتل غیر عمد بشه. ببینید عنصر روانی در جرایم غیر عمدی بچه ها تقصیره و تقصیر رو الان توضیحش رو میدم خدمتون که شامل بی احتیاطی و بیموبالاتی میشه. میخوام عرض کنم که در جرایم غیر عمدی هم ما عنصر مادی داریم، بنابراین زمانی جرم ما غیر عمدی است، اینجوری بگیم زمانی جرم ما غیر عمدی است که رفتار مرتکب اون رفتاره بود که انجام میداد، عنصر مادیه که انجام میداد، رفتار مرتکب در اثر تقصیر حادث بشه، رفتار مرتکب در اثر تقصیر حادث بشه، تقصیر میشه بی احتیاطی و بی مبالاتی. اینو ما بهش میگیم جرم غیر عمدی. اگر رفتار مرتکب بر اثر تقصیر حادث بشه اینو بهش میگیم جرم غیر عمدی. پشت ماشین نشستید، دارید حرکت میکنید، میخواید به محل کارتون برسید، خدا نکره یک شخصی میاد جلو ماشید، میزنید بهش بدون اینکه اساساً قصدی داشته باشید. شما هدفتون این بود که برسید سر کار، قطعاً نه حوصله‌اش رو دارید که الان باید منتظر بشید آمبولانس بیاد، نیرو انتظامی بیاد پرونده رو بره، نه حوصله‌اش رو دارید، نه اصلا قصدی داشتید، نه اصلا فکرتون روی این مسائل بود، اما یه تقصیری کردید، قصوری کردید در رانندگی، مثلا با سرعت غیر مجاز حرکت کردید، حالا یک جرم اتفاق شده، زدید به یک شخصی، حادثه دیده، صدمه دیده بدنش، دارن میبرنش بیمارستان، خدا نکره زدید به کسی، فوت کرده، به یه موتور سواری بوده، در حین حرکت حواستون نبوده، در ماشین رو باز کردید، ایستادید در ماشین رو باز کردید، موتور سوار رفته توی در ماشین و پرت شده، سرش خورده به جدول، خدا نکرده فوت کرده. اصلا شما در واقع عنصر روانی شما تقصیره، بی احتیاطی کردید، بی مبالاتی کردید، رفتار شما که در واقع صدمه بدنی به دیگری است، یا رفتار شما که قتل هست یا اقدام سالب حیات هست، به صورت تقصیر حادث شده، بنابراین بهش میگیم غیر عمد. ماده 145 قانون مجازات اسلامی رو اگر بخونید، بخش اولش خیلی مبرهن و واضح گفته، گفته که تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکبه، یعنی خود قانونگذار هم عنصر روانی جرایم غیر عمد رو تقصیر میدونه. خوب دقت کنید، حالا تقصیر چیه؟ تقصیر بچه ها اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتیه. بی احتیاطی رو تو تبصره همین ماده 145 گفته یعنی چی؟ میگه به معنای فعلیه که مرتکب نباید انجام میداد اما انجام میده. مثلا تو بزرگراه نباید بیش از 120 کیلومتر برید اما میرید. بی مبالاتی برعکسشه، به معنی اینه که مرتکب باید عملی رو انجام میداده اما انجام نداده. مثلا همون راننده بایستی خودروشو میبرد معاینه فنی اما نبرده. یا مثلا شرکت آب و فاضلاب اومده وسط خیابون حفر رو گودبرداری کرده برای عبور لوله و لوله گذاری، دور اون گودالی که کشیده توی کوچه یا توی گذر رو نوار هشدار نکشیده، یکم افتاده داخلش صدمه دیده، تقصیر کرده. ببینید یعنی بایستی نوار هشدار میکشید نکشید، بیموبالاتی کرد. جایی که باید کار رو انجام بدن اما انجام نمیدن، میگیم بیموبالاتی. اما جایی که کاری رو نباید انجام بده ولی انجام میده، مثل همون که گفتیم با سرعت 120 کیلومتر میره، بیش از سرعت 120 کیلومتر در بزرگ راه میره، این میشه بی احتیاطی. بنابراین تقصیر در حقوق جزا یعنی بی احتیاطی و بی مبالاتی. حالا بچه ها در هر جای رکن قانونی یک جرم شما واژه های بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی، سهل انگاری و یه واژه هایی تو مترادف اینا، حالا تقریبا سکم همش رو بیارم، این واژه ها رو دیدید منظور قانونگذار تقصیر بوده. و وقتی منظور قانونگذار در رکن مادی تقصیر هست، یعنی آن جرم جرم غیر عمدی است. پس این یه کلید دست شماست که میگم در هر رکن قانونی که شما برای یک جرمی دارید بررسی میکنید، این واژه ها رو دیدید بدانید اون جرم جرم غیر عمدیه. گاهی اوقات قانونگذار از خود واژه تقصیر استفاده میکنه، گاهی اوقات از واژه بی احتیاطی، گاهی اوقات از بی مبالاتی، گاهی اوقات از مسامحه، گاهی اوقات از واژه غفلت استفاده میکنه، گاهی اوقات از عدم مهارت، گاهی اوقات از عبارت عدم رعایت نظامات دولتی، گاهی اوقات از عبارت یا واژه سهل انگاری استفاده میکنه. اینها همش مصادیق تقصیره. و یعنی چی؟ یعنی آن جرم از نظر قانونگذار یک جرم غیر عمدی است. همون ماده 714 که بهتون گفتم رو نگاه کنید، از بخش دوم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، چی میگه؟ میگه هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده، این همش داره این رو میگه، یعنی جرم غیر عمد اتفاق بیفته. تو ماده 715، 716، 717 در ذیل همین ماده هم نگاه کنید، میگه هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 714، یعنی یکی از همین بیمبالاتی ها، عدم رعایت نظامات دولتی ها، اینها این اتفاق بیفته. بنابراین خیلی جاهای دیگه هم در قانون هستا که از همین واژه های سهل انگاری و اینها استفاده شده و منظور قانونگذار در واقع این بوده که اون جرم به صورت غیر عمدی حادث میشه. خب یه نکته ای که باز حالا زیر مجموعه جرم غیر عمدی بگیم بعد برسیم به جرم عمدی، اینه که تکرار کنم، جرم غیر عمدی زمانی است که رفتار مرتکب در اثر تقصیر حادث بشه. تقصیرم کامل گفتیم با چه واژه‌های قانونگذار به ما آدرسش رو میده. خب حالا ضابطه احراز تقصیر، یعنی احراز این که رفتار مرتکب مشمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده یا خیر، این عرف بچه ها، یعنی عرف بایستی تشخیص بده که ایشون واقعا رفتارش بر اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی بوده یا خیر، که ما بگیم تقصیر کرده یا خیر. این دیگه ضابطهش عرف تشخیص میده. نکته دیگری هم که در جرایم غیر عمدی که عرض کردیم عنصر روانیش میشه تقصیر بایستی بگم، اینه که بین تقصیر و جرم غیر عمدی ارتکابی یا رفتار ارتکابی رابطه علیت و چابهستی وجود داشته باشه. به عبارت دیگر اینطوری بگم خدمتون، بایستی جرم ارتکابی در نتیجه تقصیر به وجود آمده باشه، نه در نتیجه عوامل دیگر. یه پرونده هامو خدمتتون عرض بکنم. چند تا دانش آموز، حالا چند تا بچه میرن در یک شهر بازی، متصدی این قطار شهر بازی، حالا این چند تا بودن و اینها شر و شور بودن یا حالا خیر بودن، چی بوده، چی میخواسته انجام بده، اینا سوار قطار میشن که یه دور بزنن. قطارها به گونه ای بود، مکانیسمش، این واگن های قطار به گونه ای بود که وقتی سوار میشدن در واگن ها بسته و قفل میشد به صورت اتوماتیک. این نگهبان، در واقع ببخشید، این متصدی این قطار در شهر بازی، وقتی که مردم سوار میشن این دفعه میگه ولش کن، در واگن ها رو قفل نمیکنه، نمیبنده اساسا، بنابراین درها بسته نمیشه. موقعی که قطار در حرکت میشه، یکی از این بچه ها خیلی شیطون بوده، چون در باز بوده کلش رو از این واگن میاره پایین به صورت که سرش نزدیک ریل بوده که ببینه موقعی که تا این در واقع قطار روی ریل حرکت میکنه ببینه، حالا گذر عبور ریل رو ببینه بدون اینکه اصلا متوجه باشه که دارن وارد تونل میشن. خب متاسفانه زمانی که وارد تونل شده بودن بچه به شدت آسیب دید، سرش به دیواره تونل برای ورودی گیر کرد، آسیب دید و خب حالا تو اون قضیه که پرنده ما بود متاسفانه فوت کرد. حالا اینجا دقت کنید ببینید بچه ها، اینجا بی احتیاطی کرده کی؟ متصدی. بچه هم قطعا بی احتیاطی کرده که رفت، قسمتی از بی احتیاطی منتسب به خود بچه است، اما اینجا اومده آقای متصدی قطار میبایستی درها رو قفل میکرد، یا برعکس بگیم نبایستی درها رو باز میگذاشت، حالا چه اسمشو بذاریم، بی احتیاطی یا بی مبالاتی، اما این کار رو کرد. نبایستی باز میذاشت باز گذاشت، یا بایستی میبست اما نبست، از هر دو حالت میشه هم بی احتیاطی حسابش کنی هم بی مبالاتی. علایه ها تقصیره، تقصیر کرده، حالا نگیم 100% تقصیر کرده، خود بچه هم نبایستی سرشو می آورد پایین، اما حداقلش 50% مقصره و این جرمی که واقع شده، حالا ایراد صدمه بدنی به اون بچه یا قتلی که واقع شده، اینها غیر عمد هست. چرا؟ چون جرم به واسطه تقصیر حادث شده. تقصیرش چی بوده؟ بی احتیاطی و بی مبالاتی. توی حالا فرض کنید که همین شخص که سوار قطار شده، الان توی این مثال اول که توی این مثالی که توی قطار شهربازی خدمتون عرض کردم، بین تقصیر و جرمی که ارتکاب پیدا کرد رابطه علیت وجود داشت. یعنی این حادثه‌ای که به وجود اومد نگیم 100%، حداقل 50% به خاطر بی احتیاطی یا بی مبالاتی متصدی اون قطار بود، قطار شهربازی. حالا فرض کنید که همین شخص اومد یه همچین بی احتیاطی کرد، متصدی قطار، باز درها رو نبست، قطار حرکت کرد و حالا اون بچه هم نشسته داخل قطار. این قطار وارد تونل که میشه، یه دفعه زلزله میاد و تونل ریزش میکنه و آسیب میزنه به اون بچه، مصدوم میشه یا فوت میکنه. یا نه، وقتی زلزله میاد قطار از ریل خارج میشه، میره و باعث صدمه به تعدادی از افراد میشه. حالا اینجا دقت کنید بچه ها، تقصیر از سوی متصدی صورت گرفته، اما رابطه علیت بین آنچه که واقع شده، آن جرمی که واقع شده و تقصیر متصدی وجود نداره. تونل قطار ریزش بکنه، چه قصوری از بین متصدی اون قطار میتونه باشه؟ اون موقعی تقصیر کرده، اما این تقصیره باعث صدمه نشده. تونل ریزش کرده در اثر زلزله، تمام. این تقصیره باعث صدمه نشده. دقت کنید، اینه که ما میگیم میبایستی باید بین تقصیر و جرم غیر عمدی ارتکابی رابطه علیت وجود داشته باشه. یا فرض کنین یه مثال دیگه بگم براتون. یه اتوبوسی با سرعت غیر مجاز، اتوبوس اصفهان تهران، داره در اتوبان کاشان حرکت میکنه، میخواد سریع هم برسه به مقصد، از سرعت غیر مجاز داره بالاتر میره. تصادف میکنه، یکی از مسافرانی که در این اتوبوس هست در اتوبان قم تهران تصادف میکنه، فوت میکنه یکی از مسافرها. حالا ما میایم بررسی میکنیم، میگیم میبینیم راننده اتوبوس تقصیر کرده، رابطه علیت بین تقصیرش و جرم ارتکابی وجود داره. حالا فرض کنید همین اتوبوس با سرعت غیر مجاز حرکت میکرد، تا رسید ترمینال، هیچ تصادفی هم نکرد در مسیر، تا رسید ترمینال دید که یکی از مسافرین از جاش بلند نمیشه، رفتن بالا سرش، دیدن فوت کرده. بررسی میکنن، میبینن فوتش ناشی از سرطانه. پزشکی قانون اعلام میکنه سرطان داشته، سرطان کبد داشته، فوت کرده. شب هنگام تو مسیر فوت کرده. خب ببینید، الان تقصیر کرده راننده که بی در واقع با سرعت غیر مجاز حرکت میکرده، اما آیا واقعا رابطه علیت بین تقصیر راننده و فوت وجود داره؟ خیر، نیست. پس جایی ما تقصیر رو به عنوان عنصر روانی جرم میدونیم که رابطه علیت هم وجود داشته باشه. خب این در خصوص جرم غیر عمدی نکته اول. نکته بعدی که در خصوص جرم غیر عمدی بگم خدمتون بچه ها اینه که اصل در قوانین ما بر اینه که جرائمی که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین خاص و متفرقه آمده همه عمدی هستند. پس اگر قرار هست جرمی غیر عمدی تلقی بشه، بایستی قانون گذار در متن ماده به لفظی که دلالت صریح بر تقصیر بکنه تصریح بکنه. چرا؟ چون اصل بر عمدی بودن جرمه، استثناء نیاز به تصریح داره. اگر قانونگذار خواست بگه این جرم غیر عمدیست، از نظر من قانونگذار این جرم غیر عمدیست و عنصر روانیش تقصیر هست، می بایست یکی از اون الفاظی که گفتم خدمتون، باید یکی از اونها رو در ماده قانونی به کار برده باشه. غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی، سهل انگاری، بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، اینا رو باید آورده باشه داخل رکن قانونی جرم. اگر نیاورده باشه اصل بر چیست؟ بر اینکه این جرم عمدی است. یعنی دیگه ما نباید دنبال تقصیر باشیم برای عنصر روانیش. دیگه حالا بایستی بریم سراغ سوء نیت که اون رو الان صحبتش میکنه. بنابراین خوب دقت بکنید در جرایم، در من بحث رو برای اینکه جمع‌بندی بکنم، ان شاءالله بعد جلسه بعدی بحث جرم عمدی رو خواهم گفت خدمتون. عرض شد قانونگذار اگر بخواد جرمی رو بگه این جرم غیر عمدی است، و در واقع عنصر روانی آن جرم تقصیر هست، میبایستی در قانون به صراحت با یکی از این الفاظ بیاره. حالا جالبه، چون با اینکه اصل بر عمدی بودن جرایم هم هست، بعضا قانونگذار تو بعضی از مواد قانون مجازات بر عمدی بودن تصریح کرده، بر عمدی بودن تصریح کرده، در صورتی که اصلا نیازی نبود. یعنی وقتی ما اصل رو در حقوق جزا میذاریم بر عمدی بودن جرم، دیگه نیازی نیست تصریح بکنیم. مثلا تو بعضی از مواد شاید دیده باشیم، میگه که اگر مرتکب عالما آمدن نسبت به ارتکاب جرم اقدام بکنه، حالا من آمدن همون بحث سونیت که الان انشالله تو جلسه بعد توضیح میدم خدمتون، نیازی نیست تصریح بکنه. آنچه که قانونگذار تصریح نیاز هست تصریح بکنه بر غیر عمد بودن جرمه، وگرنه اصل بر این هست که همه جرایم عمدی هستن. خب یه نکته دیگه هم بچه ها بگم خدمتون تو سونیت، انشالله جلسه بعدی جرم عمدی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اونم اینه که ببینید، شاید الان بگید پس این شبه عمد و خطای محض و اینها چیه، پس اینا رو چرا شما الان برای ما نگفتید؟ ببینید دوستان، ما تو بحث کلیه جرائم داریم صحبت میکنیم، وقتی بریم تو بحث جنایت یعنی جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چون مستحضرید دیگه، ما تو جزای اختصاصی میان جرایم رو در سه دسته کلی تقسیم میکنن، میگن یه سری از جرایم جرایم علیه امنیت، بعد زیر مجموعش میاد یه سری از جرایم جرایم علیه اموال، اموال و مالکیت هاست، یه سری جرایم زیر مجموعش، یه سری از جرایم جرایم علیه اشخاصه. حالا تو جرایم علیه اشخاص که همون جنایت باشه علیه تمامیت جسمانی اشخاص، اونجا ما دو حالت داریم. ان شاءالله تو جزای اختصاصی اگر عمری باقی بود و فرصتی شد خدمتتون عرض میکنم که ما هم جنایت بر نفس داریم هم جنایت مادون نفس. حالا از لحاظ عنصر روانی ما جنایات رو به عمد و غیر عمد تقسیم میکنیم، یعنی اساسا بحث عنصر روانی باز مطرحه. به عمد و غیر عمد تو جنایات هم مثل سایر جرایم، مثل همه جرایم به عمد و غیر عمد تقسیم کنیم. اما تو جنایت یه تقسیم بندی خاص دیگر هم داریم که غیر از جرایم علیه امنیت و جرایم علیه اموال میشه. اونم اینه که غیر عمدی خودش به دو قسمت تقسیم میشه، به یه شبه عمد و به یه خطای محض. بنابراین دقت کنید، این که میگن شبه عمد و خطای محض چیه، این تو ذهنتون باشه بچه. حالا بعد توضیحش رو انشاءالله فرصت شد کامل خدمت رو عرض میکنم، اما تو ذهنتون باشه ما به طور کل جرم یه عمد داریم یه غیر عمد. حالا تو جرایم علیه اشخاص غیر عمده خودش به دو قسمت شبه عمد و خطای محض تقسیم شه. برای همین توی جنایات میگن جنایات سه حالت ممکن اتفاق بیفته: عمد، عمد مثل سایر بقیه جرایم هم همشو عمد دارن، شبه عمد، خطای محض. شبه عمد و خطای محض در واقع یه تقسیم بندی از جرایم غیر عمدی در جنایاته که خود قانونگذار البته تصریح کرده. پس فکر نکنید حال تقسیم بندی خاص و پیچیده ای. خیر، الان در جزای عمومی بدانید که از لحاظ پایه سوم جرم یعنی رکن روانی جرم که پایه سوم متشکل جرم، جرم رو ما تقسیم میکنیم به عمد و غیر عمد. غیر عمد رو مبسوط خدمتون عرض کردیم که در جرم غیر عمدی هم ما نیاز به عنصر روانی حتما داریم و عنصر روانی هم تقصیره. تقصیر رو چجوری شناساییش میکنیم؟ تو مواد وقتی نگاه کنید از اون واژه های خاص اگه استفاده شده باشه به راحتی میشه متوجه بشیم که اون جرم از نظر قانونگذار یه جرم غیر عمدیه. خب امیدوارم که این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.